آرومانه است که روی میز سبزی و تخم مرغ میذاریم و با تخم مرغ هم بازی میکنیم، دقیقا مثل نوروز شما است. خب
بله،
ما هم همین عادت داشت داریم،
یعنی تخم مرغ ها رنگی میشن و
بله بله
روشون تصویر کشیده میشه. بله. بله. جشن خاصی، شیرینی خاصی در اون ایام داده نمیشه؟
بیشتر سبزی و تخم مرغ میذارن روی میز، چون تخم مرغ دیگه خوراکی مربوط به حیوانات دیگه نمیتونیم، دیگه میتونیم بخوریم.
بسیار خوب سرکار خانم آزادیان، خدمتتون باشیم برای اینکه فضاهایی که در ایران تجربه کردید در ماه روزداری، به تعبیر شما، به تعبیر ما در ماه رمضان، در این ماه روزداری چه تغییر فضایی شما مشاهده میکنید در بین مسلمانان ایران، و حالا اون نکاتی که گفتی که ثمره روزداری هست، تزکیه و پاکی روح و پاکی قلب و اینها، هم در آثار فردیش هم در آثار اجتماعیش میتونید برای ما بگید که چه تغییری مشاهده میکنید؟
خب در این روزها جمعیت بیشتر آرومتر میشه، همه مهربون میشن، یا مثلا دروغ هم کم میگن، غیبت هم کم میکنن. من این همه مشاهده کردم و یعنی شاهد این بودم.
خب سرکار خانم آزادیان، با توجه به سابقه طولانی همسایگی بین ایران و ارمنستان بوده و همچنین سابقه دوستی بین مسلمانان و ارامنه و رفت آمد خیلی زیادی که از قدیم بوده، تجارت بوده و اینها ارتباط تنگ و تنگی با هم داشتن، چطور شما ترسیم میکنید این رابطه رو الان و فکر میکنید چه نکات مشترکی وجود داره که میشه اینها رو تقویت کرد برای اینکه این رابطه بیشتر و بیشتر بشه؟
دین هیچ وقت مانع روابط ایران و ارمنستان از زمانهای قدیم روابط خوب داشتن میابد، چه در حوزه های فرهنگی، چه سیاسی و اقتصادی. توی ایران بیشتر از 400 کلیسا هست و من خوشحالم که از طرف حکومت ایران این کلیساها حفظ می شود.
بله.
و همچنین در ارمنستان هم ما یه مسجد داریم، مسجد کبود، که ایرانی راحت میتونن برن. من هم الان که در تهران زندگی میکنم، حتی میتونم برم کلیسا و دعا کنم.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما سرکار خانم آزادیان. یه دعا هم کنی اینجا ما به شنوندگان عزیز آمین بگیم.
آرزو می کنم که خداوند ظهور منجی و موعود آخر زمان را نزدیک کنه تا جهان از عدل و داد پر بشه و دلهای مسلمان و مسیحیان جهان به هم نزدیک بشه.
ما هم آرزو می کنیم که خدا این دعای شما رو مستجاب کنه و موعود و منجی آخر زمان که در بین مسیحیان مسیح هست و در بین مسلمانان مهدی آخر زمان هست که به همراه مسیح ظهور میکنه، انشاءالله این دعا مستجاب بشه و خداوند در ظهور ایشون تعجیل عنایت بفرماید. آمین یا رب العالمین. تشکر میکنیم از شما و با شما خداحافظی میکنیم.
خوشحال شدم که مهمون برنامه شما بودم. خداحافظ.
از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه دعوت از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، شنونده برنامه دعوت بود، تقدیم به شما شد از پخش رادیو گفتگو. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو داریم برای شما منان روزدار در 17 روز از ماه مبارک رمضان. با ما همراه باشید.
رحیافت، بررسی رابطه دین و تجدد با حضور اندیشمندان و نخبگان این حوزه در برنامه رهیافت. رهیافت هر روز ساعت 18:45 دقیقه از رادیو گفتگو.
Yeah.
نواز روزتون قبول باشه. شنوندگان عزیز و گرامی از یکایک شما عزیزان در این شبهای ماه مبارک رمضان التماس دعا داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بر انسان روزه‌دار چند کار مکروه است، یعنی بهتر است که این کارها را انجام ندهد. یکی این که انسان کاری بکند که ضعف بر او مسلط بشه، مثل خون دادن که سبب ضعف انسان میشه. این مکروه تو ماه رمضان انجام بده، اگر هم میخواد انجام بده بعد از افطار انجام بده، در حال روزه انجام ندهد. دوم، بوییدن گیاهان معطر. استعمال عطر اشکالی ندارد، اما گیاهان معطر را بو کردن مکروه است. سوم، سردرد. بهتر است در ماه مبارک رمضان این کار را انجام ندهد. چهارم، مسواک زدن با چوب تر. این چوب مسواک وقتی تر باشه مکروهه که انسان با اون مسواک کنه، البته اگر رطوبت خارجی وارد دهن بشود و به عنوان رطوبت خارجی به حساب بیاد و فرو ببرد، روزه را باطل می کند. این فرض مکروه بر این است که رطوبت خارجی از حلق پایین نرود. پنجم، کشیدن دندان و هر کاری که سبب می شود از دهان انسان خون بیاد. لازم توجه کنیم در ماه مبارک رمضان کسی که به دندان پزشک مراجعه می کنه، اگر دقت کنه که خون از حلق پایین نرود یا چیز خارجی یا آب از حلق پایین نرود، روزه او باطل نمی شود. اگر بی اختیار هم پایین رفت، باز روزه او باطل نمی شود. اما اگر توجه نکنه و از حلق او چیزی پایین برود، سبب می شود روزه او باطل بشود. و السلام علیکم و رحمت الله.
مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
در لحظه های ناب مناجات و افطار، قنوت سبز دستانت تماشایی است. به تماشا سوگند.
الهی الهی.
افطارهای ماه مبارک رمضان با رادیو گفتگو. به تماشا سوگند.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. صدای ما رو از تهران، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. در بخش عصرگاهی تا ساعت 22 با شما همراه خواهیم بود و ما در این لحظه در ادامه برنامه‌های عصرگاهی، برنامه رهیافت تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. مدت این برنامه 43 دقیقه و موضوع برنامه مباحث قلمرو دین و جایگاه عقل. به اتفاق شما برنامه رهیافت رو میشنویم.
رهیافت.
تأملی عقلانی بر معرفت شناسی و اخلاق.
سلام، به برنامه رهیافت خوش آمدید. ویژه برنامه رهیافت تلاش رسانه‌ای است برای بررسی و شناخت فلسفه زندگی با نگاهی متفاوت. جناب آقای دکتر اخوان نبوی، دکترای فلسفه و کلام و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و جناب آقای دکتر محمد رضا یقینی، دکترای الهیات و پژوهشگر حوزه دین، در این بحث ما رو یاری می‌کنند. من یک مقدمه‌ای رو در مورد بحث قلمرو دین اجازه میخوام که تقدیم کنم، بعد با سوالات در خدمت عزیزان هستیم. قلمرو دین که از مباحث مهمی است که توی بحث دین پژوهی مدرن و معاصر که امروزه یکی از مباحث بحث فلسفه دین و کلام جدید هست وجود داره. پاسخهای گوناگونی به این مسئله داده شده. هر یک از اندیشمندان و دانشمندان به این مسئله از منظر خاصی نگاه کرد. بعضی از موضع دینی به این موضوع پرداختند و بعضی هم از موضع سکولاریستی به این موضوع پرداختند. سوال مهمی که وجود داره این که حوزه قلمرو دین کجاست و اینکه چه وظیفه به عهده دین هست. در باب قلمرو دین سه دستبندی میتونیم داشته باشیم، یکی قلمرو موضوعی و دیگر قلمرو امکانی و در نهایت قلمرو زمانی. موضوع بحث ما در مورد قلمرو موضوعی دین هست که به گستره موضوعات و مسائل دینی مربوط میشه. با جناب آقای دکتر اخوان شروع میکنیم. آقای دکتر، حوزه و قلمرو دین کجاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. در مورد سوالی که فرمودید، البته میتونیم رویکردهای مختلفی نسبت به این مسئله داشته باشیم. البته این مسئله قلمرو دین شاید موضوع جدیدی نباشه، در گذشته و در کلام سنتی ما هم این مسائل مطرح بوده استش، که اصلا منتها تحت عنوان قلمرو دین مطرح نبوده. در گذشته در رابطه با بعثت انبیا یا هدف از بعثت پیامبران این موضوع مورد بررسی قرار گرفته میشده و در متکلمان در این باره نظرات رو مطرح کردن که حالا تو کتب کلامیشون ذکر شده، در نیاز نیست الان زیاد در رابطه با اون صحبت بکنیم. اونتا مسئله ای که هست، میتونیم ما دو نوع تفکر در رابطه با قلمرو دین مطرح بکنیم. یکی همونطور که شما فرمودید داری هستش و یکی دیگر نگاهیست که در حقیقت برآمده از نگاه توحیدی مسئله است و نگاه الهی قضیه است. هر کدوم از این متفکران در رابطه با مدعای خودشون دلیل‌های مختلفی رو مطرح کردن. البته اینکه ریشه این بحث از قلمرو دین از کجا اومده و چه پیش‌فرض‌هایی در این موضوع مطرح است خودش بحث داره. حالا شاید مثلا یکی از پیش‌فرض‌هایی رو که میشه ذکر کرد از نظر تاریخی برمیگرده به دوران رنسانس و پیشرفت‌هایی که در حوزه علم به وجود آمد و به تبعش بحث‌هایی که تو حوزه رابطه میان علم و دین مطرحه. به عنوان یکی از مرا بحث تعارض میان علم و دین بود که ایده معتقد بودن متوجه به پیشرفت‌هایی که در علم به وجود اومده و ما تونستیم خیلی از مجهولاتی رو که برای بشر در گذشته مطرح بوده به یاری علم پیدا کنیم. خب این در گذشته نگاه فلسفی و الهیاتی بیشتر بر تفکر و قالب بود تا قبل از رنسانس، و امروز بعد از رنسانس با پیشرفت علم، خب این در حقیقت قلمرو محدودتر شد به واسطه اینکه بالاخره به واسطه علم ما تونسته بودیم خیلی از مجهولات خودمون رو کشف کنیم. اینجا هم وقت سوال پیش اومد که بالاخره دین چه فایده‌ای برای بشر داره. اگر دین و به تبعش یه سری از متفکران اومدن سوال جوابهایی رو به این مسئله دادن که حالا این جوابها رو میشه تو دو حوزه مطرح کرد. یکی از موضع علمی به قضیه نگاه کردن، به عنوان مثال مثلا حوزه جامعه شناسی به مسئله نگاه کردن. در حوزه جامعه شناسی هم دو تا نظر وجود داره، یکی نظر سکولاریز و نگاهی که معتقده که افول دین قائل هست، میگه که کم کم قلم روی دین با شرق علوم محدودتر میشه و کم کم میگه بشر احتیاجی به مفاهیم ماورا طبیعی و دینی نداره. نگاه دیگر که نگاه جدیدتر هست، معتقد هستن که نه، ما هنوز هم نسبت به دین نیاز داریم آموزه‌های دینی برای معنا بخشی به زندگی، برای آرامش روحی و روانی ما لازم هست. منتها اینی که مسئله اینی که بالاخره دین در کجای زندگی بشر وجود داره و ما چه نگاهی باید به اون دین داشته باشیم.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس دیگر برنامه، جناب آقای دکتر یقینی. آقای دکتر اخوان از بحث تاریخچه بحث قلم روی دین آغاز کردن، میخواستم ببینم نظر حضرت عالی در این مورد چی هست. آیا بحث در مورد قلم روی دین بحثیست که پس از دوران نوزایی در اروپا و دوران رنسانس افتاده یا نه سابقه ای هم حالا توی بحثای سابق ادیان گذشته یا اینکه بحثای اسلامی گذشته داشته؟
من بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم محضر حضرت عالی و جناب آقای دکتر اخوان و همچنین شنوندگان ارجمندمون عرض سلام دارم. عرض میکنم در مورد این مسئله تحت عنوان همین مسئله قلمروی دین و شکل‌گیری نگاه حد اقلی و حد اکثری به دین که این مرز مرتبه ای از دینداری با سکولاریسم هست، این از دوره رنسانس شکل گرفته. چرا میگم مرتبه از دینداری با سکولاریسم؟ چون مراتبی از دینداری ادعا میشه که با سکولاریسم قابل جمعه و اگر که ما بخوایم یک نگاه بیرونی به مسئله داشته باشیم، نگاه سکولار رو مطلقا نمیتونیم یک نگاه غیر دینی بشماریم. بله، بعد از اینکه موضع ما در بحث مشخص شد و به نتیجه گیری رسیدیم و مبانی و دلمون رو تبیین کردیم، اون وقت ممکنه که به این نتیجه برسیم که سکولاریسم نمیتونه یک نگاه برآمده از دین باشد یا میتواند باشد. اما همینطور که آقای دکتر فرمودند و بندم الان عرض کردم مسئله شریفتون، بله، پرداخت به عنوان یک مسئله خاص به این مسئله از رنسانس شروع شده، ولی نه اینکه پیش از اون اصلا مورد توجه نبوده. اصلا اینطور که فرمودن در بحث‌های کلامی، اونجا که بحث از فلسفه به سطح انبیا میشه، در واقع متکلمین خان از این میگن که چرا ما به دین نیاز داریم و دین قراره بیاد چه مشکل ما رو حل بکنه که خودمون نمیتونیم حل بکنیم، و در واقع یک تناظر و تناسبی داره این مسئله با مقوله انتظار بشر از دین، که چون در این موارد ما نمیتوانیم نیاز خودمون رو برطرف بکنیم، پس دین باید بیاد این کار رو بکنه، و بعد این رو نسبت میدادن به لطف و حکمت پروردگار و اینکه این فعل پروردگار است که دین رو جلب میکنه. اما این در بین متفکران و عالمان، اما در بین عموم مردم و سیاستمداران و فعالان اجتماعی هم این بحث از قدیم در تاریخ مطرح بوده و اینطور نیستش که مسئله کاملا جدید باشه. ببینید، شما در اون گفتگویی که ادعا میشه در عهد جدید در کتاب مقدس مسیحیان بین مسیح و حاکم یهودیه صورت میگیره، که وقتی که مسیح رو دستگیر کردن به ادعای عهد جدید و به نزد حاکم یهودی آوردن، حاکم یهودیه که همون بخشی از سرزمین فلسطین امروزی بوده، از مسیح میپرسه که من شنیدم که تو ادعای پادشاهی داری. بنابر ادعای کتاب مقدس مسیحیان، اینجا مسیح پاسخ میده که پادشاهی من، قلمرو پادشاهی من مربوط به جهان دیگری است. اینجا حاکم یهودی یه نفس راحتی میکشه که پس این قرار نیست با اون معارضه بکنه و حکومت او رو به خطر بندازه، و انگیزه حمایت از او پیدا میکنه، چون همسرش هم گرایش به مسیح پیدا کرده بوده. میبینید این مقوله اونجاست، یا اینکه حق خدا رو به خدا بدهید، حق قیصر رو به قیصر بدهید. یا در تاریخ اسلام ما داریم که بعد از ماجرای سقیفه کسانی به نزد امیرالمومنین علیه السلام بودن و گفتن که بله، ما قبول داریم که شما در دیانت و علم و فرزانگی افضل اصحاب پیامبر هستید، ولی خب کسان دیگری هستند که در سیاست و تدبیر و دنیا دیدگی برتر از شما هستند، پس سزاواره که اونها خلیفه باشند و شما الان جوان هستید، حالا فرصت دارید. من این مطلب رو ابن قتیبه در کتاب الامامت و سیاست این همین مطلب رو میاره، یعنی اونجا همین مسئله تفکیک شد. حتی در ذهنیات مردم هم این شکل گرفته، یعنی ما در تاریخ میبینیم انسانهایی هستن که فعال اجتماعی هستن، اینها از نظر دینی گرایش به اهل بیت دارن، گرایش به مشرب علوی دارن، اما در عمل سیاسی و اجتماعیشون خدمتگزار و کارگزار دستگاه اموی هستن. نمونه خیلی واضحش جناب حره بن یزید ریاحیه که وقتی که مواجه میشه با حضرت سید الشهدا علیه السلام میگه که ما نماز رو پشت سر شما اقامه میکنیم، حضرت وقتی که با او با عتاب برخورد میکنن و اون جمله معروف رو دارن که خدا مادرت رو به عزاد بنشاند، اون میگه که خب مادر شما حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها هستن، من چیزی در مورد شما نمیگم. یعنی میبینیم که نمازش رو به امام اقتدا میکنه، اما در عمل اجتماعیش به یزید و ابن زیاد اقتدا کرد.
یعنی بین دین و دنیاش یه جور تفکیک.
بین دین و از اینجا از این مسئله میخوام به این نکته برسم که اصلا چه فایده ای داره اصلاً دین، که حالا شاید ما قبل از اینکه بیم بحث بکنیم که آقا قلم روی دین چیه، خب اصلا چرا نشستیم اینجا در این مورد حرف میزنیم، فایدهش چیه، غرضمون چیه از این کار. این هستش که وقتی که ما موضع خودمون رو در قبال این مسئله روشن نکرده باشیم، اون وقت نمیدونیم که در مسائل مختلف اجتماعی، اهم از این که حالا سیاست باشد یا اقتصاد باشد یا فرهنگ باشد یا تعلیم و تربیت باشد یا نظام حقوقی و قضایی و جزایی باشد، خانواده باشد، و نمیدونیم که در کدوم یکی از اینها و تا چه حدی باید به سراغ دین بیایم و یا کلن دین رو در این موارد کنار بگذاریم یا تا چه حدی باید کنار بگذاریم. خب اگر که ما معتقد شویم که در هر کدوم از این مسائل به کلی یا تا حدودی باید دین رو کنار گذاشت، در هر کدوم از این مقوله هایی که عرض کردم، سیاست، تعلیم و تربیت، نظام حقوقی قضایی، عرض شود نظام اجتماعی، نظام اقتصادی، در هر کدوم از این مقوله ها قائل شویم که دین رو باید کلن کنار بگذاریم یا تا حدی کنار بگذاریم، ما تا حدی معتقد به سکولاریسم هستیم. به میزانی که ما معتقد باشیم که زندگی دنیوی ما فارق از این قابل تعریف کردنه، قابل خدمت شما عرض کنم نه فقط ارزش گذاری بلکه قابل تبیینه، به این میزان ما سکولار هستیم و در غیر صورت ما به همون میزان از سکولاریسم فاصله گرفتیم. اینجا این نتیجه را از این قسمت عرایزم میخوام بگیرم که پس نگاه حد اقلی و نگاه حد اکثری به دین اینطور نیستش که یک صفر و یک باشن، بلکه دو سر یک طیفن که شما می توانید طیف هایی رو معتقد باشید، خدمت شما هست کنم طیف هایی رو ببینید که اینها معتقدند که دین در بخشی از شؤون زندگی یا تا حدودی در بعضی از مقوله های زندگی دخالت میکنه و در بعض مقوله ها یا مراتبی از بعضی از این مقوله ها دخالت نداره و کنار قرار میگیره، همینطور که آقای دکتر فرمودن، یا مثلا فقط یه توصیه هایی به ما داره مثل اخلاق که توصیه هایی به ما میکنه، یا اینکه عملا نه دخالت میکنه. بین کسانی هم که معتقدن که دین عملا میتواند نظام مدیریتی زندگی ما رو در دست بگیره، باز اینها هم طیف های مختلف دارن که تا چه حدودی. اینجاست که چون امروزه و بلکه همیشه اینطور بوده، حالا ادعا میشه که امروزه و بلکه همیشه اینطور بوده که علم یک نرم‌افزار ضروری برای مدیریت زندگی بوده، حالا در گذشته علمی که در اون زمان